أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به واجب معلق دو مطلب مونده عرض کنم. مطلب اول این که بنابر مسلک صاحب کفایه و مرحومای خویی که واجب معلق بازگشتش به واجب مشروط به شرط متأخر هست، هر خطابی که ظاهرش این بود که وجوب فعلی است قبل از زمان واجب، این می شود واجب معلق. از جمله وجوب وفاء به نذر که ظاهرش این هست که از هنگام نذر وجوب وفا میاد، ولو منظور فعلی باشد مقید به یک قید استقبالی، لله علی ان اذبح شاة اذا جاء ولدی من السفر. از هنگام نذر وجوب وفا میاد مشروطاً به شرط متأخر مجیء ولد از سفر. اما بنابر آنچه که ما اختیار کردیم وفاقاً للبحوث که لزوماً واجب معلق به واجب مشروط به شرط متأخر بر نمیگرده، اگر اون شرط متأخر برای مولا تضمین شده است تحققش، مضمون و تحققه، مثل مجیء اشهر حج برای وجوب حج، نیازی نیست که شارع بگوید اذا کان یجیع اشهر الحج فی المستقبل فیجب علی المستطیع الحج. از زمان استطاعت وجوب حج میاد، اما مشروطاً به شرط متأخر مجیء اشهر حج. خب چرا اشهر حج وجود پیدا نکند؟ زمانی وجود پیدا نمی کند که قیامت بشود که دیگر اون وقت مکلفی وجود ندارد. بله، بقای حیات مکلف و بقای قدرت مکلف تا اشهر حج این مضمون تحقق نیست. لا محاله شارع باید شرط بکند در وجوب حج بقای قدرت و حیات را تا موسم حج، چون اگر مشروط نشود وجوب حج در زمان استطاعت به بقای حیات و قدرت مکلف تا موسم حج مطلق باشد، این وجوب این لغو هست. مولا بگوید هر کس مستطیع شد واجب است در موسم حج حج برود، چه تا اون وقت زنده باشد چه نباشد، این معنا نداره، اطلاق غیر معقوله. پس باید مقید باشد به بقای حیات و قدرت مکلف تا اشهر حج.
مثلا
در جایی که شرط مضمون و تحقق هست نیازی ندارد مولا معلق کند و مشروط کند وجوب را به یک شیئی که خود مولا احراز کرده از وجود آن را، مثل این که مولا احراز کرد که فردا زید از سفر می آید و عبدش می گوید که اشتر الطعام، نیازی ندارد به او بگوید اذا کان زیدون یجی او قدن فشتر الطعام الیوم. خود مولا احراز کرده از این شرط را و جعلش مطلق خواهد بود. ما فرق نمیگذاریم که شرط مضمون و تحقق شرط استیفاء ملاک باشه، مثل مجیع اشهر حج برای حج شرط استیفاء ملاک است، یعنی اگر اشهر حج نیاید ملاک حج فوت می شود، مکلف نیاز دارد به حج و وجود اشهر حج شرط احتیاج نیست، شرط وجود محتاج الیه است. فرقی نمی کند این شرط که مضمون و تحقق است و مولا نیازی ندارد که وجوب را مشروط به آن بکند، شرط استیفاء ملاک باشد یا شرط اتصاف به ملاک، مثل این که مولا قبل از این که هوا سرد بشود امر می کند به خریدن لباس زمستانی عبیدش را، چون احراز کرده است که زمستان می آید هوا سرد می شود، ولذا به طور مطلق به عبیدش می گوید که یجب علیکم شراء ملابس شتائیه. خب طبیعی است که ورودت جو در زمستان شرط اتصاف به ملاک است، شرط احتیاج است، اگر هوا سرد نشود که اصلا نیازی نیست به خریدن لباس های زمستانی. پس این که از محقق عراقی در نهایت الافکار جلد اول صفحه 303 نقل شده و در بحوث هم پذیرفتند که اگر اون شرط مضمون و تحقق شرط اتصاف به ملاک باشه باید وجوب مشروط به آن باشد، نخیر شرط اتصاف به ملاک هم باشد چه لزومی دارد وجوب مشروط به آن باشد؟ بله اگر برودت جو در زمستان نبود مولا امر نمی کرد قبل از آن به خرید لباس های زمستانی، ولیکن مولا وقتی احراز کرد برودت جو را در زمستان به طور غیر مشروط امر می کند به شراء لباس های زمستانی قبل از اینکه زمستان بیاید. در شرطی که مضمون و تحقق نیست بله مولا به نحو قضیه حقیقی چون حکم جعل میکنه نمیتونه مطلق جعل کنه، احراز تحقق اون شرط را هم که نکرده است، پس باید به صورت اگر بگوید اگر اون شرط بعدن محقق خواهد شد بر تو از الان واجب است این فعل. با اختلافی که بود که مرحوم شیخ فرمود وجوب فعلی است، واجب جزاء هست علی تقدیر شرط، فعل است علی تقدیر انخاص. که طبق نظر مرحوم شیخ اصلا وجوب مشروط نیست، حتی اگر محقق هم نشود اون فرض باز وجوب هست، واجب است شراء ملابس شتائیه علی تقدیر برودت الجو. حالا این که مضمون و تحقق بود برای مولا، حتی جایی که مضمون و تحقق نباشد واجب است وفاء به نذر، یعنی واجب است بر شما ذبح شات علی تقدیر مجیء ولده که من از سفر، حتی اگر فرزندت از سفر نیاید این وجوب هست به نظر مرحوم شیخ، اونتا واجب ذبح شات است علی تقدیر مجیء ولده که من از سفر. ولیکن طبق نظر مشهور این می شود واجب مشروط به شرط متأخر. در این مثال وفاء به نظر البته نظر دیگری وجود دارد که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل انتخاب کرده، مرحوم حاشیه عبدالکریم حائری در درر این رو انتخاب کرده و در بحوث هم جلد 6 صفحه 308 استظهار کردن همین معنا را که اصلا وجوب وفاء به نذر واجب مشروط به شرط مقارن هست، نه واجب معلق هست به تفسیر صاحب فصول یا به تفسیر شیخ و نه واجب مشروط به شرط متأخر است که ظاهر کلام مرحوم آلخویی و صریح کلام مرحوم استاد ما هست، بلکه واجب مشروط به شرط مقارن است. یعنی چه؟ یعنی چطور شما گفتید انجا ولدی من السفر لله علیه انجا ولدی من السفر ان از بهشاتن، شما یک نظر مشروط کردید، شرط ذبحشات بر شما باشد چه بود؟ شرط این که بر شما ذبحشات باشد این بود که فرزندتان از سفر بیاید. شارع با اون فبنظرک حکم مماثل این را برای شما جعل می کند. شما گفتید لله علیه انجا ولدی من السفر فعز بحشاتن، شارم میگوید انجا ولد و که من السفر فعز بحشاتن، این میشه واجب مشروط به شرط مقاره. هرگاه فرزندت از سفر آمد اون وقت وجوبه زبحشات میآید. اصلا قبل از آمدن فرزندت از سفر وجوب ذبحشات نیست و وجوب وفاء به نذر عنوان مشیر است به جعل حکم مماثل لما نظره ناظر. در واقع عنوان وفاء به نذر میشه حیثیت تعلیلیه برای عروض وجوب بر همون فعلی که شما نهز کردید. اصلا واجب میشه عنوان ذبحشات چون شما اینطور انشاء کردید، شارم به نحوی که شما انشاء کردید حکم مماثل جعل میکند، میگوید انجا اولد و که من از سفر فز بحشات. شما نهز کردید که اگر عالم نزد شما آمد او را اکرام کنید، شارم میگه اذا جا اکل عالم فاکرم، میشه واجب مشروط به شرط مقارن. خب چرا این را فرمودند؟ خودش بحث مفصلی دارد. یکی از مناشع اختیار این قول فرار از شبهه اصل مثبت هست، چون گاهی موضوع را با استصحاب ما میخواهیم اثبات کنیم. لله علی انجاعنی عالم عادل فاکرمه، عالمی آمد امروز نزد شما که مشکوک العداله است، میخواهید استصحاب کنید عدالت او را برای چه اثری؟ برای اینکه ثابت کنید وجوب اکرام او را، مگر وجوب اکرام او اثر شرعیه این است که او عالم عادل باشد؟ مگر شارع گفته است که انجا اتا عالم عادل فاکرم هم؟ استثاب می کنید که این عالم عادل است، اثر شرعیش چیست؟ وجوب اکرام او، شارع که وجوب اکرام او را جعل نکرده است. شما نذر کردید که انجا انی عالم عادل فاکرمه، این استثاب که این شخص عالم عادل است میخواهد اثبات کند وجوب اکرام او را. وجوب اکرام او که از آثار عالم عادل بودن او نیست، واسطه میخورد، واسطه نظر شماست، میشود اصل مثبت. برای فرار از این شبهه یک راه حل همین بوده که بگن بابا امر به وفاء به نظر این حیثیت تعلیلی است، برای اینکه شارع طبق مفاد نظر شما حکم شرعی جعل کند. یعنی شارع میگوید شما گفتی لله علی انجا انی عالم عادل فاکرمه، بسیار خوب، فب نظرک، یعنی من هم میگویم انجا اک عالم عادل فاکرم، میشود حکم شرعی. که البته به نظر میاد این خلاف ظاهر باشه، اونی که موضوع حکم شرعی است وفاء به نظر است، عنوان وفاء به نظر واجب است. این که ما این را عنوان مشیر بگیریم برای این که بگوییم وجوب انشاء شده است برای عنوان همون فعلی که متعلق نظر است، این خلاف ظاهر است. و لذا اگر ما برگردانیم امر به وفای به نظر را به وجوب مشروط به شرط مقارن، این بحث پیش می آید که حفظ مقدمات مفوتی آن چرا لازم باشد، چرا من باید مقدمات وفای به نظر را فراهم بکنم. توجیه های دیگری هم مطرح هست که فعلا ما نمی پردازیم. خب در اینجا البته این رو عرض کنم، مشکل فقط در وفاء به نظر نیست ها، کل احکام امضائیه این مشکل را دارد. وفاء به نظر، وفاء به شرط، وقف، این مدرسه وقف عالم عادل است. شما شک دارید عدالتتان باقی است یا باقی نیست، با استثناء اثبات کردید که عالم عادلید، یا متولی هستید با استثناء اثبات کردید که این طلبه عالم عادل است، بعد به او اجره می دهید در این مدرسه، استثناء این که این عالم عادل است اثر شرعیش چیست؟ این که میخواهید اثبات کنید عنوان وقف بر او منطبق است که این اثر شرعی نیست. یا مالک یک منزلی گفته است من راضیم، شخصی به منزل من بیاید که عالم عادل باشد، استصحاب میکنید که من هنوز عالم عادل هستم، وارد منزل او میخواهید بشوید، مگر این استصحاب اثر شرعی بلا واسطش جواز دخول از شرعن؟ نخیر، شما با این استصحاب میخواهید اثبات کنید مشمول اذن مالک میشوید و به تبع آن شرعن بر شما جائز میشود دخول در این دار. این میشود اثبات حکم شرعی با واسطه عقلی. این شبه گسترده است. یک جواب همینه که نقل کردیم از محقق خراسانی در حاشیه رسائل، از مرحوم آشیخ در دولت، از بهوز، که اینها منشأ انشاء حکم مماثل میشن. یعنی شارع وقتی که مالک گفت که من راضیم عالم عادل وارد منزل من بشه، شارع هم حکم مماثلش نگه یجوز للعالم العادل الدخول فی بیت آذر رجل، که انصافا این خلاف ظاهره. شارع یک حکم کلی داده است که لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتا تستعزن، حالا قریب به این مضمون، فان قید لکم ارجعوا فرجعوا هو اصغى لکم. حکم شرعی این است. چه کار دارد که اذن به چه عنوانی به شما داده شده است؟ حکم شرعی کلی اینه که شرعا جواز تصرف در مال غیر مشروط است به اذن او، اما اذن او چطور است که ربطی به شارع ندارد. ولذا توجیه دیگر این است که بگوییم موضوع مرکب است از کبرای اون اذن در تصرف یا کبرای و یا کبرای نظر و تحقق موضوع آن. موضوع حکم شرعی مرکب بشود از کبرای مثلا اذن مالک به نحو قضیه حقیقیه و تحقق موضوع هم. کبرای اذن مالک که یجوز للعالم العادل ان يدخل في داري مهرز بالوجدان، جزء دیگر موضوع اون جواز تصرف شرعا میشود تحقق موضوع آن که عبارت است از اینکه شما عالم عادل باشید. این هم توجیه دیگری است که مطرح میشه. بگذاریم. به هر حال این که استظهار کردن وجوب وفاء به نذر مشیر است به همون جعل حکم مواصل لما انشأه الناظر و امثال آن در غیر نذر در بقیه احکام امضایی، این خلاف ظاهره. مطلب دیگری که به همین مناسبت بحث رو تکمیل کنیم اینه که مرحوم آی صد در بحوث گفتن واجب معلق را کسی میتواند بپذیرد که قائل باشد به امکان شرط متأخر، مثل مرحوم نائینی حق ندارن واجب معلق را بپذیرند، چون واجب معلق لااقل به خاطر شرط هایی که مضمون و تحقق نیست باید مشروط بشود به شرط متأخر. خود محقق نائینی هم بر همین اساس منکر شد واجب معلق را، چون بازگشت واجب معلق به واجب مشروط به شرط متأخر است و من هم آن را قبول ندارم، فبطل الواجب المعلق. وجوب حجم عند الاستطاعه باید مشروط بشود به این که بعدن اشهر حج بیاید، پس باید مشروط به شرط متأخر بشود و من همین را قبول ندارم، پس واجب معلق قابل توجیه نیست. جواب اینه که آقا بالاخره مرحوم محقق نائینی هم به یک نحوی تصویر کرد واجب مشروط به شرط متأخر را، برگردان به واجب مشروط به شرط تعقب و الا خود محقق نائینی پذیرفت که وجوب صوم اگر از طلوع فجر هم بیاید مشروط است به بقای قدرت و سلامت و طهارت از حیض تا غروب آفتاب. حال شرط متأخر محال است، وجوب صوم مشروط می شود به اینکه این مکلف وصف تعقب داشته باشد، این مکلف مکلفی باشد که یتعقبه از سلامت و طهارت من الحیض الی غروب اللیل. بالاخره او هم مجبور است به نحوی شرط متأخر را بپذیرد ولو با بازگرداندن آن به شرط مقارن. خود صاحب فصول هم همین طور است. صاحب فصول هم شرط متأخر وجوب را قبول ندارد، آن را برمیگرداند به وصف تعقب. این راجع به مطلب اولی که میخواستیم عرض کنیم. مطلب دوم اینه که خب غرض از واجب معلق توجیه لزوم تحصیل مقدمات مفوته واجب است. چرا واجب است من در شب غسل بکنم؟ کسی که جنوب است در شب ماه رمضان واجب است غسل بکند تا اول طلوع فجر روزه بگیرد. چرا؟ برای تصحیح وجوب غسل جنابت در شب ماه رمضان. گفتن این وجوب نفسی که نیست، وجوب غیری است. وجوب غیری بدون وجوب نفسی نمی شود، پس بگوییم از اول شب صوم فردا واجب شده است. خب محقق اصفهانی واجب معلق را منکر شد. آیا دیگر میگوید غسل جنابت در شب ماه رمضان لازم نیست؟ چون هنوز وجوب صوم نیامده است. وجوب صوم از طلوع فجر می آید. نه، راه‌های دیگری مطرح شده برای وجوب مقدمات مفوته. مقدمات مفوته اون مقدماتی هستن که قبل از وقت واجب اگر تحصیل نکنیم دیگر در زمان واجب امکان تحصیل آنها نیست. طرقی ذکر شده است. طریق اول طریقی است که خود محقق اصفهانی مطرح میکنه، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مطرح کرده، امام مطرح میکنن. با این اختلاف که محقق اصفهانی میگه عقل حکم میکند به قبح تفویت ملاک ملزم مولا. ما از کتاب صوم کشف کردیم ملاک ملزم را. کسی که در شب غسل نکند از جنابت تفویت می کند ملاک ملزم صوم را و عقل قبیح می داند آن را. مرحوم حاج شیخ و امام، مخصوصا امام که تصریح می کنند، به بناء عقلا تمسک می کنند که عقلا لازم می دانند تحصیل مقدمات مفوته را، حتی اگر واجب مشروط به شرط مقارن باشد. تصریح بکند شارع اذا دخل الوقت وجبت الصلاة، اما اگر قبل از وقت آب داری به زمین بریزی در وقت نمی توانی وضو بگیری، حق نداری آب را به زمین بریزی. این یک طریق. طریق دوم را عرض کنیم، بعد برمیگردیم راجع به این دو طریق بحث میکنیم. طریق دوم طریقی است که آقای سیستانی مطرح کرد. آقای سیستانی چون معتقدن ما عقلن هیچ الزامی نسبت به اغراض مولا نداریم، عقل هیچگاه حکم به قبح تفویت غرض ملزم مولا نمی کنه. وظیفه عبد امتثال قوانین مولا هست. چه کار به اغراض مولا داریم؟ نگویید که آقا اگر من ببینم فرزند مولا غرق می شود ولو مولا ملتفت نیست، عقل و عقلا می گویند باید انقاذ کنی فرزند مولا را. ایشان فرموده است این از باب تحصیل اغراض مولا نیست، از باب حکم عقلاست که اب باید ضرر را از مولا و اولاد مولا و اموال مولا دفع کند، نه از باب تحصیل غرض مولا. خب این مطلب که راجع به خدا مصداق ندارد، خدا که متضرر نمی شود از چیزی تا بگوییم عبد باید دفع ضرر بکند از خدا، خدا که متضرر نمی شود از چیزی، نفع تکالیف به عباد می رسد. ایشان فرموده است اولا ما معتقدیم عبد راجع به اغراض مولا هیچ مسئولیتی نداره، تابع مقدار اعتبار قانونی است که مولا بر دوش عبد گذاشته. ثانیا بر فرض ما قائل بشیم عبد در رابطه با اغراض مولا مسئول اندل اقلا، جاییست که مولا نگه هر چه من میخواستم در ضمن قانون آوردم، الیوم اکمل تو لکم دینکم. بابا مولایی که میگه که من در ضمن قوانین شرع تکمیل کردم دین شما را، دیگر عبد ملزم نیست که مازاد بر قوانین دین اغراض خدا را هم تحصیل بکند. خود خدا میگوید هرچه حق بود من در دین تشریع کردم و در قانون دین آوردم. ولذا آقای سیستانی به جای اون طریق اول طریق ثانی رو پیشنهاد کردن. طریق ثانی چیه؟ ایشون فرمودن که خوب دقت کنید، ما معتقدیم بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه اندماجیه است، یعنی ظهور خطاب امر به یک شیء امر مولوی غیری است به مقدمات آن، حتی مقدمات مفوته. و این وجوب غیری که ثابت است به ارتکاز عقلا و این ارتکاز عقلا ظهور ساز است برای خطاب امر، خطاب امر به صلات فی الوقت متضمن یک ظهور اندماجی است که امر می کند به تحصیل ما برای وضوء که نماز مشروط است به وضوء، و این امر غیری از دخول وقت نمی آید، از هنگامی می آید که این مکلف بالغ عاقل است مخاطب می شود به خطاب امر غیری به مقدمات اون نمازی که هنوز وقتش نیامده است. تمام شرایط واجب نفسی مثل دخول وقت شرط برای اون واجب غیری هستن، ولی به نحو شرط متأخر. یعنی اگر شما امروز ظهر زوال شمس می شود بر شما و انشاءالله تا اون وقت زنده هستید، شرطهای مقارنی که برای وجوب نماز ظهر هست که اگر اون شرطهای مقارن حاصل بشود نماز ظهر بر شما واجب می شود، شرط متأخر برای وجوب مقدمات این نماز هم هست. یعنی وجود این شرایط بعد از زوال منشأ میشه که از همین الان وجوب غیری تحصیل مقدمات اون نماز واجب بر شما فعلی بشه. حالا ایشان فرموده است طبق ارتکاز و عقلا برای وجوب غیری تحصیل مقدمات قدرت طبعیه شرط است، یعنی عجز قهری نداشته باشید، یعنی آب داشته باشید الان و بتوانید این آب را حفظ کنید تا اذان ظهر، این شرط وجوب غیری است. اگر آب رو حفظ نکردید ریختید زمین، اذان ظهر شد فاقد المایید، وجوب نماز با وضو در حق شما فعلی نیست. درست، اینو قبول داریم، چون وجوب نفسی نماز با وضو بعد از دخول وقت مشروط به قدرت فعلیه است، شما قدرت فعلیه اون وقت بر وضو ندارید. اما برای وجوب غیری تحصیل مقدمات که از قبل از وقت در حق شما فعلی شده است، بقاء القدرت بعد دخول الوقت شرط نیست، اصل قدرت شرط است. همین که الان قدرت دارید و می توانید حفظ قدرت بکنید تا اذان ظهر، همین کافی است برای اینکه امر غیری به تحصیل مقدمات در حق شما فعلی بشه. حالا اگر آب رو ریختی زمین بعد از دخول وقت، امر نفسی به نماز با وضو ندارید اما عقاب می شوید. چرا امر غیری به تحصیل مقدمات را که قبل از وقت فعلی شد و شرط فعلیت آن اصل قدرت بود، بر وضو شما اصل قدرت رو داشتید ولو این قدرت رو از بین بردید، شرط وجوب غیری تحصیل مقدمات اصل القدره هست، یعنی عجز طبیعی نداشته باشید از وضو، شما عجز طبیعی نداشتید و لذا اگر آب را بریزید زمین عقاب می شوید بر مخالفت این امر غیری. البته امر غیری است، ملاک عقاب شما این است که بالمعال تفویت می شود اون غرض نفسی مولا، اما به ارتکاز عقلا، همش ارتکاز عقلاست، شما مستحق عقابید. نماز با وضو در وقت فعلی نمی شود چون در وقت دیگر قدرت رو حفظ نکردید بر وضو، اما به نظر عقلا مستحق عقابید. شما ساعت 9 صبح آب پیدا کردی، چرا این آب را بسل و بخشش کردی به دیگران؟ چرا این آب را ریختی در گلدان؟ چرا حفظ نکردی تا اذان ظهر؟ تو مستحق عقاب هستی. دلیل بر این استحقاق عقاب ارتکاز عقلا است. ارتکاز عقلا یک وجوب غیری را کشف می کند که قبل از زمان واجب نفسی فعلی می شود. البته شرط متأخرش این است که بعدن وقت داخل بشود، شما در اون زمان عاجز نباشید و عجز طبیعی، که عاجز به عجز طبیعی هم نیستید، اما اینکه با اختیار خودتان آب را ریختی زمین، این عجز طبیعی نیست، این عجز قهری نیست. بله وجوب نفسی نمی آید چون اون وقت لغو است وجوب نفسی شما را بگیرد، اما این وجوب غیری تحصیل مقدمات قبل از دخول وقت شامل شما می شد چون شما عجز طبیعی و عجز قهری نداشتید از وضوع، آب پیدا کردید و می توانستید حفظ کنید تا داخل وقت. ایشان در واقع استدلالشون نه به این که نقض غرض مولا قبیح است، بلکه استدلالشون به یک ظهور اندماجی است که خطاب امر به نماز با وضو بعد از اذان ظهر متضمن امر غیری است به مقدمات آن، که این امر غیری بعد از دخول وقت نمیاد، امر غیری قبل از دخول وقت هم هست و موضوع آن هم قدرت طبیعی است. یعنی همین که قدرت داری بر وضو و میتوانی حفظ کنی قدرتت را تا داخل وقت، همین خافیز برای اون امر غیری. فرقش این است که ایشان چون این امر و ناشی از ظهور اندماجی میداند، میگوید میتواند مولا الغا کند این وجوب غیری را، بگوید نخیر میتوانی قبل از دخول وقت آب را به زمین بریزی. اما ظهور خطاب امر به نماز با وضو در وقت اگر نص خاصی بر خلافش نیاید، این است که از قبل از وقت یک امر غیری به تحصیل مقدمات داری و موضوع این امر غیری عبارت است از اصل قدرت، که قدرت اصلش هست، قدرت طبیعی هست، چون عجز قهری نداری. اما اگر حفظ نکنید این قدرت را تا اذان ظهر، وجوب نفسی دیگر نمی آید بعد از اذان ظهر. اما منافات نداره که اون وجوب غیری بوده، چون موضوعش اصل القدرت هست، قدرت طبیعی است که با تعجیز نفس منافاتی ندارد. تعجیز نفسم بکنید شما قدرت طبیعی داشتید. خب این محصل فرمایش آقای سیستانی است که به ظهور خطاب عام تمسک میکنه. خب ببینیم چرا ایشون پس فتوا داده که میشه از شب بگیری بخوابی ولو میدونی نماز صبح بیدار نمیشی، یک روز، دو روز، سه روز، هرچی دوست داری بخواب، فدای سره، ساعت هم خوک نکن، اصلا بگو به دیگران که مبادا مرا بیدار کنید، میخواهم یک خواب خوبی بکنم که نماز صبح هم نخوانم، اما به شرط اینکه به حد استخفاف به نماز منجر نشه. خب آقا شما که قائل شدید به وجوب حفظ مقدمات مفوته، یکیش هم اینه که ساعت خوب کنید یا نخوابید تا اذان صبح که خواب نمانید. بین این مبنا و بین این که ایشون تجویز کرده خواب از شب را ولو با علم به این که برای نماز صبح بیدار نمیشه، چجور جمع کنیم؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمين.